بسم الله الرحمن الرحیم. خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار. غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست. مستور و مست چو هر دو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم گو اختیار چیست. سلام عرض می کنم خدمت همکاران عزیز و خودم در دانشگاه صنعتی اصفهان و خداوند را سپاسگزارم که بار دیگر من این توفیق رو پیدا کردم که در جمع شما عزیزان حضور پیدا کنم. این حادثه ای که اتفاق افتاده، یعنی میکروفون رو آقای دکتر هاشمی دست من داده، این یک حادثه کاملا تصادفیه، یعنی فقط و فقط اتفاق این بلا رو سر من آورده و امیدوار هستم که در روز دیگری و در یک فرصت دیگری قرعه فال به نام یکی دیگه از شماها در بیاد و من با فروتنی تمام، البته از سر غرور و افتخار، زانوی تلمز بزنم و از محضر شماها بهره ببرم. آنچه که عرض می کنم صادقانه و خالی از هر گونه گزافه، هدف اصلی آنچه که انشاءالله امروز و فردا در جمع ما خواهد گذشت، یک همافزایی علمیه. جمعی از همکاران هستیم با سوابق کاری کم و زیاد، با تجارب حرفه‌ای بسیار بسیار خوب دور هم جمع شدیم و دنبال این هستیم که انشاءالله از این فرصت بهره برداری بکنیم، انتقال تجربه صورت بگیره، دانش تخصصیمون رو نسبت به هم تبادل بکنیم و تکمیل بکنیم و انشاءالله یک مقدمه ای بشود این نشست و این همفکری برای این که انشاءالله در شروع سال تحصیلی جدید ما با یک حال و هوای نو و تازه کارمون رو در کلاس درس و با دانشجوامون شروع کنیم و انشاءالله پیش ببریم. اون چه که من به اختصار اشاره کردم تحت این عنوان که واقعا به عنوان یه هدف اساسی توی این کارگاه دنبالش هستیم، زمانی تحقق پیدا می کند که فرم نگاه همه همکاران عزیز به کاری که در این نیم روز و نیم روز فردا اتفاق می افته این باشه که فرم کار یه فرم کارگاهیه. یعنی کسی قرار نیست اینجا سخنرانی بکنه، اونم به صورت متکلم وحده. قرار هست که کار به صورت گروهی، کار به صورت مشارکتی پیش بره. البته من برای اونچه که در این دو نیم روز پیش بینی کردم، از سر تعمد یه بخشایی رو جوری طراحی کردم که بخشی از کار رو ارجاع بدم خدمت همکاران و ازشون تقاضا کنم که از سر قصد اون مشارکت ایجاد بشه، اما منحصر به اون نیست. هر جای از بحث که ما با هم داریم پیش میریم، هر کجا شما لازم تشخیص دادید که اظهار نظری بفرمایید، نکته ای رو مطرح بکنید، اظهارات ناقابل بنده رو نقد بکنید و عرض شود خدمت شما که حتی سینه دیوار بزنید و مورد شک و شبهه منطقی و علمی قرار بدید، کاملا آزاد هستید. حضورتون عرض کنم که امیدوار هستم این اتفاق بیفته. من از آقای دکتر هاشمی خواهش کرده بودم که لیست اسامی همکارانی که توی این کارگاه شرکت میکنن به من بدن، به همراه رشته هاشون و به همراه میزان سوابقشون و مرتبه علمیشون که ایشون زحمت کشیدن فرستادن. همیشه این حس رو دارم که وقتی میخوام برم توی جمع همکارا، همه جا به خصوص حالا دانشگاه شما که جای خودشو داره، یه احساس شرمی دارم، یه احساس خجالتی واقعا دارم. وقتی که لیست رو دیدم این خجالت من خیلی اضافه شد، خیلی مضاعف شد. افرادی رو که من از سالهای قبل میشناختم و ارادت ویژه خدمتشون دارم، دیدم که توی لیست هستن، الانم حضور پیدا کردن در جلسه. جناب آقای دکتر شیرزاد که عرض شد خدمت شما که ارادت خاص دارم خدمتشون، من در حالت عادی هم زبونم روون نیست که خوب بتونم حرف بزنم. افرادی توی لیست بودن، اساتیدی که با مرتبه استادی، با مرتبه دانشیاری و حضور شما عرض کنم تنوع رشته هایی که همکارا بودن، همه اینها کار من رو خیلی سخت کرد، خیلی خیلی سخت‌تر از همیشه. امیدوار هستم که خداوند کمک من بکنه و بر زبان من جاری بکنه اونچه را که باید و انشالله حاصل بشود از مجموع این نشست و برخاست علمی ما، اونچه را که شاید. حضور شما عرض کنم که یک جمله مقدماتی دیگه بگم و وارد بحثمون بشیم. واقعا دنبال تغییر هستیم، تغییر در خودمون، تغییر در روند کارمون، تغییر در اون چیزی که انشالله مهر امسال به کلاس درسمون میبریم و نحوه تعاملی که با دانشجوامون انشالله خواهیم داشت. نمیدونم دوستان ملاحظه فرمودید که اخیراً سازمان یونسکو جدیدترین تعریفی که برای آدم باسواد مطرح کرده چیه؟ اگر دوستان برخورد کردن بگن. برخورد کردید ولی فراموش کردید. که چه حاصلی داشته باشه آقای دکتر؟ اجازه بدیم همکارمون صحبتشو بکنه دیگه، چون مزاحم ایشون نباید بشیم توی آره. آقای دکتر ما می‌خواستیم مزاحم گفتگوی شما نباشیم والا. زنده باشید. جسارت کردیم آقای دکتر. ببخشید. عرض شود حضور شما که یادتون هست یه موقعی یونسکو میگفت که با سواد کسیه که خوندن و نوشتن بدونه. یه موقعی گفت که با سواد کسیه که حداقل بر دو زبان مسلط باشه. و یه موقعی مطرح کرد که با سواد کسیه که توانایی کار با کامپیوتر داشته باشه. الان مطرح کرده که آدم با سواد کسی است که توانایی ایجاد تغییر داشته باشه، هم در خودش هم در اطرافیانش. این ایده‌ای که حالا سازمان یونسکو مطرح کرده، این توی مجموعه حوزه اعتقادی و باورهای ما هم هست. ما داریم این روایت رو از قول امام صادق علیه السلام که می‌فرماید که ویل لمن ساوا یا ماه، وای به حال کسی که دو روزش با هم برابر باشه، مثل هم باشه. حالا این دو روز که اینجا گفته شده، منظور دو روز مثلا 24 ساعته نیست، دو تا مقطع، دو تا برهه، دو تا موقعیت متفاوت توی زندگیش، اینا یکسان نباشه، نباید باشه. یه کتابی حتما همتون دیدید اخیراً، فکر میکنم دیگه الان از چاپ 70 هم گذشت، چون من پارسال که دیدم چاپ 69ش بود، کتاب ملت عشق، تألیف آلیف شفاق، که ترجمه های متفاوتی داشت که شاید یکی از بهترین ترجمه هاش ترجمه اسمش یادم رفت، حالا یادم میاد به تو میگم، آلیف شفاق. یه لحظه از ذهنم پرید نام مترجمی که بهتر از بقیه ترجمه کرده خدمتون، ارسلان فصیحی. ارسلان فصیحی بهترین ترجمه رو داره تقریبا. اونجا 40 تا قاعده مطرح کرده تحت عنوان 40 قانون عشق، که البته خیلی ها به اینم نقد دارن، چون اونها اعتقادشون اینه که اصلا عشق قانون پذیر نیست، قاعده پذیر نیست، و حالا تعابیر دیگری به کار بردن. منظور قاعده 14ش اینه، میگه در برابر آنچه که خداوند برای تو مقرر کرده مقاومت نکن، تسلیم شو، بگذار زندگی با تو جریان پیدا کند نه بدون تو، بگذار زندگیت زیر و رو شود. از کجا معلوم که زیر زندگیت قشنگتر از روی زندگیت نباشد؟ آنچه که من اینجا از تغییر نام بردم در آغاز ورودم به بحثی که خدمت شما هستم، بحث من حصول یک تغییر در جریان حرفه‌ای من و شماست، که ما تو حوزه حرفه‌ای خودمون واقعا اونجایی که لازمه، اونجایی که اقتضا میکنه، اونجایی که نیاز هست، تغییری رو ایجاد بکنیم متناسب با شرایط، و انشالله حاصل بهتر و برتری رو بتونیم به دست بیاریم انشالله. خب همه اون چی که گفتم به اختصار و فشرده شما تحت عنوان مقدمه ورود من به بحث تلقی بفرمایید. امروز و فردا قرار من 4 تا بحث رو با شما در میون بگذارم، که قطعا جدول برنامه ها رو آقای دکتر هاشمی زحمت کشیدن و همکارانشون به شما دادن. امروز 2 بخشی که خدمت شما هستم، بخش اولش تحت عنوان کارکردهای معلم انشالله با هم گفتگو خواهیم کرد، و بخش دوم تحت عنوان پیشت بایست های یک شرایط مطلوب آموزشی و تربیتی، که انشالله اونها رو با هم گفتگو خواهیم کرد، تا اگر نفسمون، نفس بنده البته، در رفت و شد بود، فردا صبح انشالله 2 تا بخش دیگر رو با هم پیش ببریم. اجازه میخوام که در آغاز با عبارتی کارم رو شروع بکنم، از اینکه من کو این با من همراه نیست آقای رئیسی، اسکیپ رو بزنم. بله، شما عبارت روزنشاین رو ببینی، من سکوت میکنم که یک کمی روی عبارت شاین مکس کنید. درس خوب معلم از چشمان شاگردانش مشخص میشه، و درس موفقیت آمیز معلم از رفتار و کردار بچه ها. قبل از اینکه من هیچ توضیحی بدم، زحمت بکشید یکی از همکارا یا هر کدوم از دوستان که علاقه من هستید، برداشت خودتون رو بگید، بگید که فکر میکنید که شاین منظورش چیه، چی میخواد بگه، درس خوب چیه، تدریس خوب چیه، تدریس موفقیت آمیز چی هست؟ بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید من چون فرمودین کارگاهی و بس تا اون
بله.
اگه اشکال نداشته باشه موقعی که نکته به ذهن اون میرسه یا جایی از بس رو متوجه نمیشه اگه اجازه بدین سوال بکنیم.
خواهش
میکنم. من هنوز تو اون تعریف قبلی گیر کردم بنابراین نتونستم بیام هنوز روی این اسلاید.
کدوم؟
در مورد فرد باسواد.
آها بله.
ناکنین از اون طرف اگه به این تعریف نگاه بکنیم فرض کنین ما نمیدونیم چی رو داریم تعریف میکنیم. یک نفر این تعریف رو برای من میگه، میگه کسی که توانایی تغییر در خودش یا دیگران را داشته باشد با رفرنس یونسکو یا هر جای دیگه. درسته؟ کسی که توانایی تغییر در خودش یا دیگران را داشته باشد، ما میتونیم بگیم این تعریف چیه؟ این تعریف چیه؟ من فکر کنم اگه از این مجموعه پرسیده بشه بعید میدونم که
برم سریع سراغ
این فرد. یه فرد باسواده، یعنی میخوام بگم که شاید ما چون از باسواد شروع میکنیم و یونسکو هم شاید قبولش داریم بعد میگیم خب این تعریف حتما بر اساس یه روند تجربه طولانی مدتی به این رسیدن. میخوام بگم که شاید این تعریف رو اگه جلو من بزنن کسی که توانای تغییر در خودش رو دارن، میگم مثلا این تعریف یک آدم منعطفه، یک آدم بروزه، یک آدم با ذهن بازه، نه یک آدم باسواد. میخوام بگم چارچوبه نمیدونم، من نمیتونم ارتباط باش برقرار بکنم.
حالا شاید علتش رو من یه قدری توضیح بدم. علت این که بعد ذهنی دارید با مفهومی که حالا از طرف یونسکو من عنوان کردم. ببینید توی بحثایی که تو حوزه تعلیم و تربیت یا آموزش یا بحث آموزش و پرورش و مقوله های اینجوری وجود داره، ما یه مقوله اصلی داریم تحت عنوان یادگیری. خب اصلا ما کلاس میریم و خودمون در کلاس شرکت میکنیم برای اینکه یک مقوله‌ای تحت عنوان یادگیری شکل بگیره. خیلی جالبه آقای دکتر که شما بدونید که اصلا یادگیری رو وقتی که تعریف میکنن یعنی میگن یادگیری یعنی تغییر رفتار. اصلا یادگیری زمانی تحقق پیدا کرده که چه اتفاقی بیفته؟ که رفتار تغییر بکنه. حالا
اجازه ببخش عذر میخوام، با این صحبتی که فرمایش که شما دارین، پس یادگیری در واقع خودش تغییر رفتار نیست، نتیجه یه فرایندیه که منجر به تغییر
حالا
رفتار.
حالا اگر یه لحظه مکس کرده بودید من عبارتمو کامل می‌کردم شاید بهتر بود. ببینید یادگیری معناش تغییرات تدریجی است که تو رفتار فرد حاصل میشه. خب وقتی که بخواد این تغییرات تدریجی حاصل بشه، یه کسی هست که یاد میده، یه کسی هست که یاد میگیره و توی این تعامل فرایند یادگیری اتفاق میفته که حالا ما اعتقادمون اینه که اتفاقا همون هم طرفینیه، یعنی من همون موقعم که دارم یاد میدم یه جورایی یادم میگیرم، چون خیلی از رخدادها توی حصول این مکانیزم نقش داره. خب حالا اگر این مقدمه در ذهن کسی که با تعریف یونسکو مواجه میشه وجود داشته باشه، یعنی پیش زمینه ذهنی وجود داشته باشه، ما وقتی میام تو حرفه معلمی همین بحث رو باز میکنیم، میگیم که حالا مثلا بعد ربطش میدم به همین نکته‌ای که بعدش باز کردم که توضیح بدم، اونهای معلم ها که همشون یه جور نیستن، که ضریب توفیقشون هم که با هم برابر نیست، که میزان تاثیرگذاریشون هم که این هم دیگه نیست، که خود بچه ها خود ماها وقتی راجع به معلم هامون قضاوت میکنیم همشون رو یه جور ارزیابی نمیکنیم، بچه ها هم راجع به ما همین جور، یعنی همین تعدادی که ما الان اینجا دور هم جمع شدیم، اگر قرار باشه مثلا یه بازخوردی دانشگاه بگیره که بچه‌ها راجع به ما چه جوری داوری می‌کنن، راجع به عملکرد آموزشی ما چه جوری داوری می‌کنن، خب این قصه فرق می‌کنه. حالا یه وجهی که توی بحث دانش تخصصی من نوعی رو عرض می‌کنم میتونه ورود پیدا بکنه که اون سبب خواهد شد که من بیشتر بتوانم در مخاطب خودم تغییر ایجاد بکنم، همون بحثی است که به نوعی وصل میشه به بحث باسوادی.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خب راجع به عبارت شان کسی میخواد توضیح بده؟ آقای دکتر شیرزاد بفرم.
ببینید منظور از تغییر رفتار چیه؟ مثلا ما فرض بگیرید که دانشجویی که کلاس آقایون یا ما هستش چه اتفاقی باید بیفته که فکر کنیم
شما هم صدای منو همینقدر میشنوید که من صدای دکتر میشنوم؟
صدا کلا خوب نیست.
نمیدونم این صدای من خوبه؟ چون پر شما باش دادم؟
خوبه؟
کلا خوبه.
تشویق نکنید میخونیم.
چی؟ حتما
صدا از اینجا هم داره.
یعنی ایراد از آقای دکتره؟
نه نه.
آقای بدونم ایراد از آقای دکتره من خیالم راحت.
خوبه، خوبه میگم بخونم.
الان بهتر شد. بله.
ارشد ما واقعا چه تغییر رفتاری توی کلاس مثلا چه می‌دونم درس استاتیک فرض بگیریم یا درس فیزیک ما داریم میدیم، چه تغییر رفتاری باید اتفاق بیفته؟ درس خب یه سری درس و تئوریه دیگه، درس های عملی هم داریم. حالا درس عملی میگیم باید یاد بگیره عملا کاری بکنه، ولی تو درس تئوری خب درس یاد بگیره دیگه. حالا چه تغییر رفتاری یعنی چی اینجا؟
ببینید عرض شود خدمت شما که توی این بخش من یکی از نکاتی که در واقع توی مقدمات هم میخواستم با شما بگم و فراموش کردم بگم حالا میگم و نکته ای رو هم اضافه میکنم که پاسخ آقای دکتر رو انشاءالله کاملتر عرض کرده باشم. ببینید آقای دکتر تو همون بحث فیزیک که شما اشاره کردید، فرض بفرمایید که یه دستگاهیه، شما کار با این دستگاه رو میخواید آموزش بدید، درسته؟ من به عنوان دانشجوی شما زمانی که شما دانشتون رو به من منتقل نکردید، شما آموزش‌های لازم رو به من ندادید، نوع برخورد من با این دستگاه یه جور دیگه است، درسته؟ چون اطلاعات ندارم. وقتی که شما آموزش‌ها رو به من دادید، خب من خیلی مواردی که قبلا توی ذهنم بود دیگه عمل نمی‌کنم یا حداقل شکلش رو تغییر میدم به یه شکل دیگه با همین دستگاه. این یه دستگاه فیزیکیه، یک دستگاه الکتریکیه، جاندار نیست، درسته؟ بخشی از اون چیزی که ما تحت عنوان تغییر رفتار مطرح میکنیم اینه، ولی هدف اصلی ما توی این بحثی که من در حوزه تدریس و حرفه معلمی دارم مطرح میکنم نکته دیگری است که ضریب اهمیتش از این خیلی بالاتره. ببینید ما که الان اینجا نشستیم، آیا در زمان کودکیمون، در زمان نوجوانیمون، در زمان جوانیمون و حالا که عمدتاً به میانسالی رسیدیم، رفتارهای ما منظورم رفتارهایی است که ما با هم‌نوعان خودمون داریم، ارتباطایی که ما برقرار می‌کنیم، نوع حرف زدنمون، حتی نحوه منطقی که در پشت اظهاراتمون وجود داره، آیا اینا مثل همون موقع است؟ ما اینا رو کجا یاد گرفتیم؟ بسیاری از اینها رو جناب آقای دکتر شیرزاد، من اعتقاد شخصی مینه، چون بعضی وقتا وقتی من این نوع بحثا رو مطرح میکنم به من بعضی از همکارانی که به خصوص از جنس شماها هستن که یعنی غالب ماهیت فنی دارن، ماهیت صنعتی دارن، ماهیت تکنیکی دارن، میگن اینا که تو داری میگی اینا مال حوزه علوم انسانیه، که من میخوام بگم اتفاقا کاملا برعکس. ببینید من اگر به عنوان یک مدرس معارف اسلامی برم سر کلاس، به دلیل اینکه بچه‌ها به طور طبیعی از من یک انتظارات خاصی رو دارن، یعنی از من توقع دارن من توی چارچوبای خاصی حرف بزنم و نکات خاصی رو مطرح کنم، اما وقتی دکتر شیرزاد میره سر کلاس فیزیک میگه، دکتر شیرزاد اگر یک جای از بحث که جاش هست یه پرانتز باز کرد و یه تلنگر تربیتی زد، اثری که اون میذاره از 100 تا من مدرس معارف اسلامی چیه؟ قوی تره. حالا معارف رو مثال میزنم، من ممکنه برم اونجا علوم اجتماعی درس بدم، من برم جامعه شناسی درس بدم یا برم روانشناسی درس بدم، چون من اون تابلو رو دارم. خیلی فرق میکنه با شماها که میرید برق برای بچه ها میگید، کامپیوتر برای بچه ها میگید، کشاورزی میگید، مواد و مختصاتی که توی اون حوزه ها مطرح بحث میکنید، اینها آقای دکتر بسته به این که من در کلاس درس خودم، من وقتی میرم سر کلاس عرض میکنم باز من نوعی، من که فقط مطالبم رو نمیبرم سر کلاس، که اصلا همین که من اگر قرار ساعت 1:30 کارگاه آموزشیم شروع بشه، سر ساعت 1:30 توی کلاسم حضور پیدا میکنم. این برای بچه‌ها پیام داره. اگر قرار این کارگاه تا ساعت 3:30 بخش اولش تداوم داشته باشه، تا ساعت 3:30 با همه وجودم انرژی صرف میکنم برای این بچه‌ها این پیام. قطع نظر از ماده درسی، قطع نظر از اینکه اصلا من قراره تو این کلاس چه بحثی رو مطرح کنم. این نکته ای که مطرح کردم، من میخواستم یک مسئله رو بگم. همین ما که الان اینجا نشستیم، یه فلاشبک بزنیم معلمانی که در دوران تحصیل خودمون تجربه کرد، یه مروری بکنیم. از بعضی از این معلمایی که من و شما تجربه کردیم هیچ ردپایی تو ذهنمون نیست. خیلی باید فکر بکنیم تا یادمون بیاد که مثلا توی دبیرستان که بودیم مثلا شیمی ما کی درس داد، مثال میزنم. اما برعکس، تعدادی از معلمانی که من و شما تجربه کردیم نه تنها ذهن من و شما را، بلکه بخش قابل ملاحظه از وجود من و شما را تسخیر کردن. اینا چیکار کردن؟ فرق دسته اول با دسته دوم چیه؟ مسئله که میخواستم بهش برسم همین تمایز بین تدریس خوب هست و تدریس موفقیت آمیز. من و شما معلمایی رو تجربه کردیم که اینا وقتی میمدن سر کلاس اینقدر قشنگ حرف میزدن، اینقدر رقص پای معلمیشون عالی بود که چشای بچه ها رو مات میکردن. این همون تدریس خوبه، ولی لزومن موفقیت آمیز نیست. ممکنه باشه ولی ممکنه نباشه، اون در یه جای دیگه است. ببینید، رفتارها و کارکردهایی که ما به عنوان معلم در کلاس درس داریم توی یک دسته‌بندی کلی به دو دسته قابل تفکیک و تقسیمه. یک دسته رو اصطلاحاً بهش میگیم کارکردهای رسمی، یک دسته رو میگیم کارکردهای غیر رسم. توی یه تعریف خیلی ساده روشنه. ببینید، من و شما یه شرح خدماتی داریم، یه شرح مأموریتی داریم تو کار معلمیمون. یه سیلابسایی رو باید تو طول 16 جلسه 17 جلسه تدریس بکنیم. یه زمانی باید میان ترم بگیریم، یه زمانی باید نمرات رو رد کنیم، یه زمانی باید پایان ترم رو برگزار بکنیم. اینهایی که توی مجموع آیین‌نامه‌ها و مقررات به عنوان شرح وظایف من و شما اومده، اینا تو دسته اوله. اما یه بخشی از آنچه که من و شما توی کلاس درس انجام میدیم تو حوزه دومه. بذارید با یه مثال بگم براتون، یا یه تجربه تربیتی بگم. یه استادی ما داشتیم در دانشگاه اصفهان، خدا رحمتش کنه، استاد مسلم در رشته خودش، انضباط حرفه‌ای فوق العاده، قدرت تاثیرگذاری واقعا تحسین برانگیز. خیلی آدم منضبطی بود، خیلی آدم جدی بود، خیلی در این حال آدم بدنمره‌ای هم بود. حالا اینم داشته باشید حضور شما عرض کنم که چون ممکنه تا پایان دوره کارگاه یه دو سه تا خاطره ازش بگم براتون. یادم هست که یه بار به مناسبت هفته گرامی داشته مقام معلم یه جای دوره هم جمع بودیم، یه تعدادی از همکارا، یه ایده قشنگی اونجا مطرح شد. قرار شد که بخشی از این همکارا که پرتجربه تر هستن بیان و یه مقداری تجارب کاریشون رو بگن، بخشی از خاطراتشون رو بگن که ما اون موقع خیلی جوان بودیم، برای ماها درس بشه، ما هم ازش چیز یاد بگیریم. یکی از کسانی که اومد اونجا اون شب صحبت کرد ایشون بود و الان رحمت خدا رفته، خدا رحمتش کنه. و یکی از تجاربی که گفت اینی که حالا میخوام خدمتتون بگم. ایشون میگفت که من یه روز ساعت 8 صبح کلاس داشتم. مقید بود که اگه 8 صبح کلاس داره سر ساعت 8 تو کلاس باش. میگو من خوابم برده بود، خوابم برده بود، یه دفعه از خواب پریدم بالا، دیدم که فرصت زیادی ندارم، باید شتابان آماده بشم و خودمو به کلاس برسونم که بتونم سر ساعت کلاسامو شروع کنم. سریع خودم آماده کردم، حرکت کردم به سمت کلاس و رفتم توی کلاس. تو مرکز تربیت معلم کلاس داشت، شروع کردم درس دادن طبق روال. وقتی شروع کردم به درس دادن، این خاطره برای شما تکراریه، بعد میگفت که دقایق اول درس من که گذشت، نگاه کردم دیدم که یه یادداشتی داره بین بچه ها رد و بدل میشه. نفر اول، دوم و سوم رو آور نکردم، از تکنیک تقافل استفاده کردم. بعد دیدم نه، داره همه گیر میشه و تدریجاً میره که اصلا کلاس من تحت شعاع قرار بگیره. هی با خودم کلنجار میرفتم، چون کلاس یک دست خانوما بودن، تردید داشتم که من این رو مجبور کنم که یاد داشته رو بخونه، یه وقت متنه یه جوری نباشه که نباید اینجا خونده بشه. خلاصه دیدم نه، داره کار از دستم خارج میشه، دلو زدم به دریا و یاد داشته رسید دست یکی از خانمه. گفتم خانم این چیه؟ تا گفتم این چیه، یه دفعه یاد داشته رو مچاله کرد تو مشتش و رنگ از رخساره پرید. گفت که استاد ببخشید، عذرخواهی میکنم، چیز مهمی نبود، شما ادامه بدید. گفتم نه، چی نوشته تو کاغذه؟ گفت استاد من که معذرت خواهی کردم که چیز مهمی نیست، دوستم یه یاد داشتی برای من نوشته بود، من بازم عذرخواهی میکنم، شما ادامه بدید. خلاصه از من اصرار که الا ولا بود بعد بخونی که چی نوشته، و از این زمون بسته انکار که اجازه بدید من نخونم. خلاصه مجبورش کردم بخونه. یاد داشته رو باز کرد، دوستش برش نوشته بود، نوشته بود که حالا جالب این تیکش نگفتم براتون، میگفت قصه اینجوری بود که یاد داشته رو اینا یکی یکی دست به دست میکردن، یاد داشته وقتی میرسید به دست نفر جدید باز میکرد، یه نگاه به من میکرد، یه پوزخندی میزد، تا میکرد میداد نفر کناری. تا این کارو کردم مجبور شد بخونه دیگه. دوستش برش نوشته بود که پروین، استاد پولیور خانومشو پوشیده. یه لحظه من نگاه کردم راست میگه، اینا دوتاست، رنگ همه. حالا خانوما بهتر میدونن، تنها تفاوتش این که اون یکی مثلا دگمه‌هاش این سمت. همکاران محترم، اگر چیزی رو تحت عنوان کارکردهای غیر رسمی مطرح میکنم، میخوام یک نکته رو بگم. یادتون میاد خودمون دانشجو که بودیم؟ البته ما که مثل دکتر شیرزاد و اینا از دانشجوهای شیطون نبودیم، ما سربرا بودیم، ولی داشتیم، خدا رو شکر که دکتر اینجا هستش امروز که من بتونم حضور شما عرض کنم که توی خلوتای دانشجوییمون انصافا کدام بخش از مختصات اساتیدمون رو راجبش حرف می‌زدیم؟ راجب واکس کفشش، راجب رنگ لباسش، راجب تکراری بودن این لباسش با لباس هفته قبلش، اتوی لباسش، همه اینا. همین الان هم همین جوره، فکر نکنیم نیست. همکاران عزیز اجازه بدید من از حالا تا انتهای کار ممکنه یه تعداد رفرنس به شما معرفی کنم. خواهش من اینه که اگر واقعا علاقه مندی در حوزه حرفه ایتون اتفاقی بیفته اینا رو ببینید، خیلی کمکتون میکنه، خیلی به شما ایده میده و انشالله یک حال هوای تازه ای رو به کار معلمیتون خواهد داد. اگر تمایل دارید که توی بررسی حوزه کارکردهای غیر رسمی یه قدری نگاه جامع‌تر و عمیق‌تر و دقیق‌تری داشته باشید، یک کتابی هست تحت عنوان آقای دکتر، اینا هیچ کدومش انگار با من همراهی نمی‌کنه. طبیعیه؟ ها، کلن همین جوریه. دانشگاه صنعتی هم همین جوره؟ ما فکر کنم دانشگاه اصفهان اینجوری. خیلی خوب، خیلی داره ایشون، یکیشو به ما بده آقاف، یک دونه نه آبی باشه یا مشکی بهتره، چون سبز رو میترسم نور دستون درد نکنه. عنوان کتاب هست نیمه پنهان آموزش و پرورش رسمی، از آقای دکتر عبدالعظیم کریمی. خیلی نمیدونم چقدر با آثار دکتر کریمی آشنا هستید. یک آدم فوق‌العاده خوش قلمه، خیلی شیوا می نویسه، روون می نویسه، اصلا خود متنش ما رو واقعا همراه خودش میبره. کتابه جیبی کوچیکه، خیلی عرض و طول نداره. اگر که تهیه بفرمایید بخونید، نگاه قشنگی به شما میده، قشنگتر از اونی که الان دارید، راجع به حوزه رفتارهای غیر رسمی ما. و اگر انشالله یه تعمیقی بخشیده بشه به این حوزه از دانش ما، انشالله ما نزدیکتر میشیم به تدریس های موفقیت آمیز. خودمون حس خوشایندتری داریم، حس قشنگتری داریم وقتی کلاسمون تموم میشه میایم. اینجوری نیست دیگه که ما از این ور بیایم بیرون بچه ها از اون ور برن، بچه ها با ما هستن. یعنی اون قلابی که ما انداختیم گیر کرده. این گیر کردن باید اتفاق بیفته تو کلاس های من و شما. هیچ تفاوتی نداره که من چه چیزی رو در کلاس درسم تدریس میکنم. اگر بتوانم این چنگک رو بندازم، یعنی وجود این بچه رو، بخشیش رو با خودم همراه بکنم و بیارم، این همون چیزیست که ما توی حرفه معلمی به دنبالش هستیم و میخوایم که انشالله اتفاق بیفته. خب خواهش میکنم. آقای دکتر میکروفونتون خاموشه؟
تا کتاب معرفی کردید میخواستم ببینم شیوه ما درسته یا نه.
بله.
ما معمولا توی کلاس با دانشجوهای کارشناسی و کارشناسی ارشد سعی میکنیم کتابهای خوب رو معرفی کنیم. حالا بعضیاشون تهیه میکنم، بعضیا تهیه نمیکنم. ولی به دانشجوهای دکترا و برخی از همکارهای کالا مثلا پسا دکترا هستن، یک موضوعی را میگیم، سعی میکنیم اون موضوع رو اهمیتش رو برایشون جلب بکنیم و میگیم برو کتاب بهتر در این زمینه بیار.
بله.
تجربه من اینه که این موفقیت آمیزه، نه تنها میره اون کتاب رو پیدا میکنه، حتی بهتر از اونم پیدا میکنه و تا آخر هم میخونتش، بارها و بارها هم میخونتش. ولی تجربه من برای دانشجوی کارشناسی ارشد اینه که هر چند من کتابهای خوب زیادی هم معرفی میکنم، بسیاریشون تهیه نمیکنن، یا حتی اگر تهیه هم بکنن با اون علاقه و انگیزه نمیخونن. من می‌خواستم ببینم شیوه ما درست دارید.
ببینید آقای دکتر، من فکر میکنم که این بستگی به هدف ما داره. ببینید یه جایی واقعا یه نکاتی توی یک رفرنس هست که ما خیلی خیلی به دلایلی اعتقادمون اینه که اینو باید بچه ها بدونن و ممکنه واقعا بچه ها زمان نداشته باشن که بخوان اون جستجو رو برن بکنن. هیچ اشکالی نداره، حتی گاهی ممکنه یه قدم از اینا بریم جلوتر، کتابو داشته باشیم بیاریم یا فایلشو داشته باشیم در اختیارش بذاریم. یه موقعی هدف من این نیست. هدف من اینه که یک گستره ای رو این بره پیدا کنه، ببینه که واقعا توی این لاینی که من دارم میگم چه رفرنس هایی وجود داره، چه تو داخل چه تو دنیا، کیا رفتن کار کردن. اینو میخوایم پیدا کنه. خب اون ایده ای که شما فرمودید اینجا جاشه. یه موقعی هست که عرض شد خدمت شما که واقعا ممکنه هیچ کدوم از اینها هدف ما نباشه. ما با عنایت به موضوعی که داریم بحث میکنیم، چون ممکنه عرض شد خدمت شما که یه تسلسل منطقی بین این بحث ما با بحثی که دو جلسه دیگه، چهار جلسه دیگه قرار بهش برسیم ممکنه وجود داشته باشه، دریافت اون چه که من چهار جلسه دیگه بهش میرسم مستلزم اینه که یه دریافت جامعی الان این چیکار کنه؟ پیدا کنه. اگه من اون بستر سازی رو بکنم ممکنه نقض غرض بشه و من به هدفم نرسم. لذا جسارتا عرض من اینه که متناسب با هدفی که دنبال میکنیم بیام شیوه رو انتخاب کنیم. گاهی رفرنس رو حتی دستی بیاریم بهش بدیم، بگیم اینو برو بخون. گاهی بهش بگیم برو ببین چه چیزایی تو این زمینه وجود داره یا شکل دیگرش که اشاره کردم. خب از شما خدمت شما که برم سراغ کارکردها، اون چی که توی بخش اول قرار شد من خدمت شما عرض بکنم عنوانش هست نقش‌های معلم یا کارکردهای معلم. اون چی که شما روی این اسلاید ها میبینید چیز قابل داری نیست به قول ما اصفهانی ها، ولی من گفتم رو صفحه اصلی بذارن که بعد از پایان کارگاه هر کدوم از شما دوست داشتید کل فایل در اختیار شما هست و میتونید انشالله استفاده کنید. چون من همشو توی این فرصتی که به من داده شده نمیتونم اینجا مطرح بکنم. مجموعه آنچه که اینجا من آماده کردم شاید دو برابر زمانیست که ما اینجا فرصت داریم، ولذا بخشایی رو گزینش میکنم و با شما در میون میذارم، ولی بخشای دیگرش هم روی فایل هست، هر موقع که دوست داشتید میتونید خودتون بهره برداری کنید، منم در خدمتتون هستم اگه کاری از دستم بر بیاد براتون انجام بدم.
جناب دکتر من یه سوال داشتم.
خواهش میکنم.
قبل از اینکه به این مقوله بپردازیم، بهتر نمیبینید یه 5 دقیقه فکر میکنم رو بحث تدریس و چالش‌هاش در واقع صحبت بشه، نظرات افراد مختلف شنیده بشه که رو این موضوعاتی که واقعا تو جامعه دانشگاهی الان با جامعه‌ای که من 20 و اندی سال قبل دانشجو بودم خیلی متفاوته.
بله.
و فکر میکنم اونجا شاید اگر استاد دسترسی به اینترنت نداشت، دسترسی به حتی یک کتاب معمولی نداشت، شاید با جزوه درسی خودش من تعمیم میشدم و همون رو میخوندم و شاید بگم که معلم تأثیری که برای من میذاشت رو قلب و روح من شاید تأثیر میذاشت و من سعی میکردم اون اطلاعات رو دریافت کنم. ولی جامعه امروزی الان دانشجو شاید به زور ساعت 8 صبح فقط بیاد از خوابگاه بیاد سر کلاس. دانشجویی که من با این شرایط دارم شاید آموزش اون زمان خیلی کمک نکنه، حتی اگه جزوه در اختیارش بذارم میگه استاد از روی این جزوه به من تدریس میکنه دیگه، حتی ضرورت نداره سر کلاس این استاد برم. فکر میکنم حالا من شاید یکی از چالش هایی که دارم، یکی از این موضوعات اینه، یکی از موضوعاتی که دارم اینه که در چه سطحی به دانشجو تدریس بشه. یعنی ممکنه من سطحی تدریس کنم که فقط خودم میفهمم و خودم، بعضی از اساتید دانشگاه شاید این شرایط رو داشته باشن و دانشجو احساس میکنه رفتن در سر این کلاس یا نرفتنش زیاد کمکی بهش نمیکنه. میگم چالش ها بسیاره. فکر میکنم شاید روی موضوعات ما بچرخیم بعد بیایم در واقع رو بحث.
ببینید پیشنهاد آقای دکتر پیشنهاد خیلی خوبیه، منتها من یه نگرانی دارم و اون این که یه فرم ورود به بحث اینه دیگه، که ما بیایم به قول شما اول یک فضایی رو ایجاد بکنیم که پس ذهن همکارا ببینیم چه چیزایی هست و چه دغدغه هایی دارن تو حوزه تدریس، اونا رو برآورد بکنیم و بعد پیش ببریم. منتها من دغدغم اینه که خب اگر این کار رو کردیم که بسیار بسیار کار پسندیده ای هم هست، مطمئنن ما امروز که به این تی خواهد شد که دوستان دغدغه هاشون رو مطرح بکنن و بعدم فردا خیلی زور بزنیم یکیشو بتونیم با هم به یه جنبندی برسیم، شاید بد نباشه که در قالب یه نیازسنجی دفتر نظارت بیاد این کار رو انجام بده، واقعا دغدغه های همکارا رو بگیره و بعد مثلا فرض کن اگه قرار شد من یه نوبتی بیام اینجا به من بگه آقا اینو بیا بحث کن دیگه، نه چیزی که مد نظر خودته. این یک نکته. نکته دومی که اتفاقا نکته ای که شما روش انگوش گذاشتید، من توی سکشن بعدی که همین امروز بهش میخوایم برسیم توی قالب پیش بایست ها یه آیتمی رو طراحی کردم و با شما انشاءالله راجبش گفتگو خواهم کرد. بحث عنوان اون بحث من که حالا توی جایگاه خودش تعریف میشه، بحث ارتباط بین نسلیه، یعنی این شکاف نسلی که شما اشاره کردید که ماها اون موقع چجوری بودیم، حالا این بچه ها چجوری هن، خب با ماها یه جورای دیگه آموزش داده میشد، یه جورای دیگه تعامل میشد، حالا با اینا که نمیشه همون کارا رو بکنیم، پس ما حالا چی کار باید بکنیم؟ این رو اگر اجازه بفرمایید من توی اون جایگاه اشاره میکنم و یه بحثایی دارم خدمتون عرض میکنم. به نظر میرسه که من ناگزیرم یه قدری بخشایی رو فشرده تر برم و یه بخشایی رو یه کمی تفصیل بیشتری بدم. همونطوری که ملاحظه میکنید یکی از نکاتی که در قالب کارکردهای معلم من اینجا مطرح کردم این که معلم یه متخصص آموزشی، زمان کارگاهمون زمان خوبی نیست، البته ناچاریم دیگه، بالاخره اگه یه روز قرار بود برگزار کنیم یکیش میافتاد بعد از ظهر، ولی من حرفی نداشتم که دو تا نصف روز صبح بیام، چون بالاخره ساعت 1:30 و ناهار هم همکارا خورده باشن و عرض شد خدمت شما که یه آدمی پرچونم مثل من گیرشون بیفته، به هر حال حال هوای خوبی ممکنه نباشه. امیدوارم که این اتفاقا نیفته و بتونیم کنار هم استفاده خوبی ببریم. حرفی که توی بخش اول میخوام بزنم اینه که دنیایی که من و شما داریم توش زندگی میکنیم داره میره به سمت تخصصی شدن و هرچی جلوتر داریم میریم این تخصصی شدن داره بیشتر میشه. گذشت اون زمانی که فرض بفرمایید ما یه ابن سینایی داشتیم که این ابن سینا هم شاعر بود، هم حکیم بود، هم فیلسوف بود، بله؟ الان شما توی یک رشته ویژه اگر ورود پیدا کردید، همون خودش 10 تا 20 تا گرایش تخصصی مخصوص به خودشو داره و هیچ کس هم به خودش اجازه نمیده تو حوزه تخصصی اون یکی چیکار کنه؟ ورود پیدا کنه. شما مثلا تو حوزه پزشکی الان بحث چشم رو نگاه بکنید، بحث قلب رو نگاه کنید، بحث دندون رو نگاه کنید. الان شما یک رشته ارتودنسی دارید. شما اگر مشکل دندونتون ارتودنسی نباشه ولی به یه متخصص ارتودنس مراجعه کنید، محاله برای شما هیچ حرکتی رو انجام بده. نهایت لطفی که به شما میکنه یه معرفی نامه به شما میده به همکارش که رشتهش مثلا اندوه، غیر از این کاری نمیکنه. در حوزه تدریس، در حوزه آموزش هم ماجرا همینه. ما باید این رو با نهایت توجه و التفات بهش در عمل بپردازیم که من رشته تخصصیم اینه و این 4 تا درس رو، این 3 تا درس رو بیشتر نمیتونم درس بدم. الان تو دنیا دارن چیکار میکنن؟ اگر مطرح میشه کرسی فلانی در دانشگاه، ها این درس کرسی فلانیه، و یعنی چی؟ یعنی همین. من اینجا حالا چون آقای دکتر هاشمی هم حضور دارن میخوام از شماها دفاع کنم، شما چیزی به من منتقل نکردید، ولی هر جایی که من رفتم این نگرانی وجود داره، این دغدغه وجود داره. میگه آقا من مثلا فرض کن استادیارم، 10 ساعت موظفم که درس بدم، 8 ساعت برای من واحد آماده است، ولی 2 واحد کسری دارم. مدیر گروه من صدا میکنه میگه فلانی این 2 واحد رو شما زحمت چه بکش. میگم آخه رشتم نیست، اصلا ربطی به من نداره. میگه نه ببین، این بچه ها دارن فارغ التحصیل میشن و این درس رو زمین مونده، یه لطفی بکن. اینا دیگه زمانش گذشت، یه لطفی بکنه اینا نیست. یعنی من دیگه ظلم به خودم نباید بکنم، من تخصصم اینه، این درس ها رو باید درس بدم. من خواهشم از همکاران محترم اینه، واقعا خودمون باید در قالب یک همکاری جمعی، اگر هم حتی گاهی ناشیانه از یه جاهایی فشارایی میاد که نباید بیاد، ما نباید بپذیریم، ما نباید زیر بار بریم. در حوزه تخصصی خودمون بپذیریم که تدریس بکنیم، یعنی واقعا تدریس رو به عنوان یک تخصص ویژه بهش نگاه بکنیم، ماده درسی که میپذیریم تدریس بکنیم همونو ببریم چیکار کنیم؟ تدریس بکنیم. من یادم هست، مال حالا نیست البته، یه موقعی البته تو دانشگاه دولتی نبود، یه جایی من یه همکاری مختصری داشتم، یه روز من اونجا 2 تا درس درس میدادم. بعد از یه فاصله ای یکی از همکارا منو دید با یه حالت طعنه و کنایه از من پرسید فلانی. گفتم بله. گفت تو هنوز همون 2 تا درس درس میدی؟ من با افتخار گفتم که بله. گفت چرا؟ گفتم چون من فکر میکنم که من همین 2 تا کلمه رو بیشتر بلد نیستم. البته اینم فکر خودمه، شاید بچه‌ها قضاوتشون این نباشه. پاسخی که به من داد میدونی چی بود؟ به من گفت تو میدونی همین الان 14 تا پوشه تو کیف منه؟ 14 تا پوشه یعنی 14 تا عنوان درسی، علامه دهره. من خواهشم اینجا اینه، نمیخوام رو این خیلی معطل کنم شما رو، بفرما.
معذرت میخوام، البته این حرفشون خب کاملا متین و صحیح هست، ولی این ارتباطش با این علوم پیشرفته پس چی میشه؟
جانم ببخشید یکم بلندتر.
نقشه در واقع ارتباطش با علوم پیشرفته چی میشه؟ من یه درس سنتی دارم مثلا سالها میدم، بعد یه علوم پیشرفته میاد دیگه، برفرض مثلا من دارم نمیدونم شکل دادن فلزات کار میکنم، حالا یه بحث مثلا نانو تکنولوژی وارد میشه.
خب
من یا اینه که برم همون درس خودمو بدم تا متخصصین جدید وارد این سمت
مگه اون درسی که شما میدید مثلا 20 سال شما توی این حوزه داری زحمت میکشید الان توی اون حوزه هیچ اتفاقی نیفتاده؟
چرا افتاده؟
همون جاست؟
ولی این مقدار
اولویتای نیست آقای دکتر.
اولویتای صنعت و علم هم عوض میشه دیگه. یه
موقعی
بعضی از اوقات اولویت های صنعت و علم هم عوض میشه. یعنی خب. یه موقعی رشته من اوج نیاز جامعه بوده.
نه نشد. این یه من اینو تعرضی بهش ندارم. ببینید من فرض بفرمایید که یه موضوعی رو 20 سال الان توی دانشگاه اصفهان یا توی دانشگاه صنعتی دارم تدریس میکنم. زمانی که من شروع کردم سطح دانش در این موضوعی که من دارم تدریس میکنم اینجا بوده، ولی الان اینجاست. من که اینجا وای نسادم که، منم اومدم باش تا اینجا. پس من اینجا مشکلی ندارم. اونی که شما میفرمایید اینه که دنیا داره پیشرفت میکنه، زمینه‌های نو، اقتضائات تازه تو زندگی بشر داره موضوعیت پیدا میکنه. خب به تناسبش هم رشته‌ها داره گسترش پیدا میکنه. اون رشته آدم خودشو داره. اون آدم متخصصی که برای اون رشته تربیت شده، اون پاسخگوی نیاز اون بخشه. ولی من پاسخگوی نیاز در اون بخشی هستم که براش تربیت شدم، اما ورژن 2019 شو باید ببرم. پس من باید به روز بشم در خصوص همون حوزه تخصصی خودم که حرف نو برای مطرح کردم.
اصلا قائل به این که آدم مثلا 10 سال یه بار 20 سال یه بار توی زمینه جدید وارد بشه اصلا نیستید شما. مثلا من دارم عرض کردم، مثلا من دارم شیمی کار میکنم، شیمی سنتی، حالا یه بحث نانو تکنولوژی وارد میشه. خب. شما میگید که تو وارد نشو، تو متخصصین خودش تربیت شان و برسن به این مرحله.
نه ببینید، یه وقت هست که شما مدعی هستید که این رشته ای که شما درش زحمت کشیدید الان دیگه دموده شده، الان دیگه هیچ نیازی جامعه بهش نداره. چنین چیزی رو میخواد مطرح بفرمایید؟ قطعا اینجوری نیست.
اولویت کم زیاد میشه دیگه.
خیلی خوب، آیا اون اولویت به صفر رسیده؟
به
صفر که نرسیده که. خیلی خوب، حالا شما ممکنه در کنار این نکته رو مطرح بفرمایید که منی که آمدم فرض بفرمایید برای شیمی محض آماده شدم، ها، یا فرض کنید برای بیولوژی آماده شدم، الان نانو بیولوژی اومده، بله، نانو تکنولوژی اومده. خب من امکان ورود دارم به اون عرصه؟ اگه امکان ورود دارم یعنی قابلیت های من، استعداد من، توانایی های من این اقتضا رو داره، خب من میرم تو اون جایگاه. حرفی که اینجا میزنم اصلا تنافی و تغایری با فرمایشات شما نداره. حرف من اینه که من در این رشته متخصصم، گاهی میان درسایی رو به من تحمیل میکنن که این تخصص من نیست. میگم رو درواسی نکنیم، تعارف با کسی نکنیم، حرمت علمی خودمونو ارزون از بین نبریم. نکته دیگه ای که، یعنی نقش دیگه و کارکرد دیگه ای که عرض شد خدمت شما که ما معلم ها به عهده داریم اینه که ما یه مربی هست. یعنی اولی اشاره داشت به نقش تعلیمی من و شما، دومی اشاره داره به نقش تربیتی من و شما. اگر من اینا رو از هم تفکیک کردم به هیچ وجه مراد من این نیست که اینا از هم قابل تفکیک هستا، اصلا اینا قابل جدایی و تفکیک نیست. من اعتقاد شخصیم اینه که یکی از اشتباهات استراتژیکی که ما اول انقلاب مرتکب شدیم جدا کردن حوزه آموزش از پرورش بود. یعنی ما اومدیم مندرآوردی یه حوزه‌ای رو تعریف کردیم تحت عنوان حوزه معاونت پرورشی. یعنی به یه عده از معلمان میگفتیم شما فقط برید کار پرورشی بکنید تو مدرسه، و به یه عده میگفتیم شما فقط برید کار آموزشی بکنید. اصلا این جدایی پذیر نیست. من همون وقتی که دارم کار آموزشی میکنم خواسته یا ناخواسته اثر تربیتیم هم دارم میذارم، و عکسش اونجایی که من بخوام کار تربیتی بکنم لازمه موفقیت من وجود زمینه های آموزشیه. من اگر جدا کردم فقط به صرف این که میخوام روی هر کدوم تأکید خواست خودش رو داشته باشم. اون چه که در نکته دوم مدن نظر من هست و یه قدری میخوام روش مکس بکنم، نحوه ایفای این نقش. یعنی ما این نقش تربیتی خودمون رو چجوری باید ایفا بکنیم. ما گاهی بخشی از ما معلم‌ها وقتی به این حوزه میرسیم فکر میکنیم که ما همه کاره این بچه ها هستیم، خودمونو میکشیم توی این بخش، در حالی که ما فقط یه نقش هدایتی داریم، ما فقط زمین ساز رشد این بچه ها هستیم. شما خوندی توی تاریخ اسلام هم هست دیگه، خود پیغمبر اکرم خیلی جدیت داشت توی این بخش برای امتش، خیلی تلاش میکرد، گریه میکرد در حق اینا. آیه نازل شد که لعلک باخ اون نفسک، تو که داری خودتو میکشی برای اینا که. و بعد بهش گفت، گفت فذکر انما انت مذکر، تو فقط تذکر بده، تو فقط همون نقش هدایتی بازی بود. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. یه پرانتز کوچولو باز کنم، این خطایی که ما اینجا مرتکب داریم میشیم، ما معلم‌ها تو کلاس و پدر و مادرها تو خانواده ها، میدونید چه مصیبتی به لحاظ تربیتی برای ما درست کرده؟ یعنی شما تفاوت نسل فعلی رو با زمانی که ما بودیم و حتی قبل از ما، محور در جریان تربیت خود فراگیره، ما خودمونو کردیم محور، خودمونو کردیم همه کاره، در حالی که این غلطه. افلاطون یه جمله قشنگی داره، فکر کنم جملهشو رو اسلاید نیوردم، نه فقط نوشتم. افلاطون میگه که تربیت از ناحیه مربی تذکر و از ناحیه فرد مورد تربیت تنبه. خیلی تعبیرش تعبیر قشنگی به نظر من. شما این دوتا واژه را یه مکسی روش بفرمایید، این همون تعبیریست که قرآن هم راجع به پیامبر به کار میبره. فذکر انما، تو ادبیات عرب اصطلاحا میگن انما جز ادات حصره، یعنی وقتی میاد جلوی عبارت اونو منحصر میکنه در همون معنا، همین که ما به فارسی ترجمه میکنیم میگیم این است و جز این نیست، یعنی تو ماموریت دیگه نداری، تو وظیفه دیگه نداری. اما حاصل این تلنگرهای تربیتی و هشدارهای به موقع برای مخاطب چی باید باشه؟ تنبه، یعنی بیداری، یعنی آگاهی، یعنی هوشیاری نسبت به توانمندی هایی که داره، نسبت به قابلیت هایی که داره. پستالوزی هم اتفاقا، حالا یه روانشناس بزرگ سوئیسیه که احتمالاً تو طول کارگاه ازش حرف میزنم براتون، میگه هنر مربی هنر باغبان است. این تمثیل هم تمثیل قشنگیه. همکاران محترم، باغبون هیچ وقت از خودش چیزی به گل یا گیاه اضافه نمی کنه، فقط شرایط مناسب برای رشد رو فراهم می کنه. اما رشد به عهده کیه؟ رشد به عهده خود گله، رشد به عهده خود گیاهه. اگر نتیجه اقدامات تربیتی ما تربیت و پرورش نسلی شده از که خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، خاصیتی که باید داشته باشه نداره، شیوه تربیتی ما ایراد داشته و داره و هنوز هم خیلی به اصلاحش نپرداختیم.
سوالی داشتم، اون که حالا تو رشته‌های فنی ما نقش تربیتی مقداری تحت شعای بخش تعلیمی قرار میگیره، و این که من به نظرم میاد توی، حالا نظر شما رو میخوام،
خواهش
دوستان، این که خیلی موقع از نقش تربیتی یه موقعی بایستی غیر مستقیم باشه، یعنی الزاماً این که حالا شما میگید فذکر، حالا تو کلاس فیزیکی که آقای دکتر مثلا میفرمان و درس داده میشه، آیا ما بایستی مستقیماً راجع به امور تربیتی با دانشجو وارد بشیم، یا این که مثلا میتونیم؟
ببینید آقای دکتر، اونی که من آرام اجمالاً عرض میکنم اصل مسئله است که ما کیفیت ایفای نقشمون باید هدایتی باشد نه حمایتی. حالا وقتی میپذیریم، یعنی با استدلال میریم به سمت اینکه خب پس نقش ما باید هدایتی باشد، حالا الگوها اینجا تر میشه، یعنی روشها اینجا مطرح میشه که آیا به قول شما مثلا ما میگیم تو حوزه های اخلاقی بهترین تکنیک تکنیک های غیر مستقیمه، توجه فرمودید، یا فرض کنید یه جاهایی روش اسوه سازی رو ما داریم، الگوها رو مطرح میکنیم، دقت فرمودید، یا فرض بفرمایید که یه جایی روش تلقین پذیری رو مطرح میکنیم. اون در واقع بخش اخیر فرمایش شما میرد به سمت بحث الگوهای تربیتی که ما به اقتضا در شرایط گوناگون باید ازش چیکار کنیم، بهره برداری کنیم. آنچه که من اینجا در بخش دوم، یعنی تو کارکرد دوم مد نظرم هست، اصل مسئله است، یعنی نحوه یا چگونگی ایفای نقش تربیتی که عرض کردم. مواظب باشیم نریم به سمت اینکه الان رفتیم، یعنی من یه جایی این مثال زدم، من یادم هست، خب من رشتم خیلی دوست داشتم چون واقعا انتخاب کرده بودم، کسی به من تحمیل نکرده بود، من اصلا رشتم این نبود، ولی بعد که توی حال هوایی قرار گرفتم و برگشتم به علایق و در واقع رغبت‌های شخصی خودم، دیدم که این رشته رو دوست دارم، واقعا یه کارایی میکردم، حالا وقتی برمیگردم مراجعه میکنم ببینم چه حوصله‌ای داشتم. یه نمونهش برای شما بگم، من صبح ساعت 7:10 میرفتم نزدیک یکی از این مراکز پیش‌دبستانی وای میسادم، رخدادهایی که اتفاق میافتاد مطالعه میکردم و واقعا از اتفاقات خیلی چیز یاد میگرفتم. سید جمال یه جمله قشنگی داره، میگه حوادث ارزش مطالعه داره. چه بسیار کتابهایی که ما زیر پرتو نور شمع مطالعه کردیم، ولی تا به حال یک بار خود شمع رو مطالعه نکردیم. میگه از مطالعه اون خیلی بیشتر چیز یاد میگیریم. من میدیدم که مثلا ماشینی میرسید، اون موقع سرویس و اینا که نبود، که یه مادری یا یه پدری راننده بود، یه بچه دختر یا پسر 4 ساله 5 ساله رو صندلی کناری نشسته بود، میرسید کنار، یعنی میرسید روبروی در مهد کودک، ترمز میکرد، هیچ اتفاقی نمیافتاد. این دختر بچه 4 ساله 5 ساله یا پسر بچه 4 ساله 5 ساله اینجوری مثل شخصیت ها نشسته برسند، تکون نمیخواد. مادره یک کمی این پا اون پا میکرد، میدید خبری نشد، درب قسمت خودشو باز میکرد، میمد این طرف، درب قسمتی که ایشون تشریف داشتن باز میکرد، ایشون لطف میکردن از ماشین میمدن پایین. تو ورودی مهدای کودک دیدید یه قفسه هایی هست جای کفش بچه ها، این از ماشین که میمد پایین راه میفتد، ظرف غذاش تو ماشین بودا، ولی اصلا انگار نه انگار، مامانه ظرف غذا رو برمیداشت میمد دنبال این بچه، این هم میمد کنار این جا کفشیه خبردار وای میساد، چون میدونست که مامانه شرح وظایفش خیلی خوب بلده. مامانه کنده میزد، بند کفش ایشونو باز میکرد، ایشون مجدداً مرحمت میفرمودن، یه چند سانتی متری پاشون از زمین میآوردن بالا در حدی که کفشا آزاد بشه، و بعد از پله های مهد کودک میرفت بالا. دیدی تو آستانه سفرهای رسمی مقامات برمیگردن یه دستی به نشانه خدا، کدومی که از کارهایی که این مادر انجام داد یا این پدر انجام داد تو حوزه وظایفش بود؟ ما سنگ بنا رو از همین جا نادرست کار میذاریم و گذاشتیم، و بعد هم همینا میان تو کلاس از من و شما توقع دارن که همه کار ما انجام بدیم و هیچ نقش مؤثری رو تو جریان تحولات تربیتی حاضر نیستن مسئولیتش بپذیرن و خودشون کار انجام بدن. یه گزارشی باز این من خدمتتون عرض کنم، یه گزارشی سازمان یونسکو منتشر کرد، فکر میکنم سال 2006 بود خدایا، یا 2008، شک مال من. خواهش من اینه که این گزارش رو بخونید. عنوان این گزارش هست انتظارات از معلم قرن 21. یعنی اگه من و شما قرار هست در آستانه ورود به قرن 21 معلمی بکنیم، چه انتظاراتی جامعه جهانی از ما داره؟ 4 تا انتظار رو اونجا مطرح میکنم. من فهرستوار میگم 4 تا انتظار رو، ولی دوستانی که تمایل دارید که این بحث رو دنبال بفرمایید، فکر میکنم یکی از طریق خود سایت سازمان یونسکو این براتون امکان دسترسیش وجود داشته باشه. یک کتاب دیگه هم هست من معرفی کنم، اگه آقای دکتر بهم ایراد نگیرن که چه کتاب معرفی میکنی، تحت عنوان یاد دادن برای یاد گرفتن. کتاب یاد دادن برای یاد گرفتن از آقای دکتر علی رؤوف. اینم کتاب قشنگیه، اینم متنش خیلی روون و سلیس و جذاب و دوست داشتنیه، یعنی موجش خواننده رو واقعا با خودش میبره. یه درآمدی داره این کتاب که در درآمد این کتاب خلاصه گزارش یونسکو که من اشاره کردم آمده اونجا. اون چهار تا انتظار رو فهرستوار میگم خدمتتون. انتظار اول اینه که میگه معلم قرن 21 باید به بچه‌های خود یاد بدهد که چگونه یاد بگیرن. آقای دکتر همون بحثی که ابتدای کار با هم کردیم، خیلی نکته قشنگی، فوق‌العاده است این نکته. یعنی وقتی من و شما میریم توی کلاس درس خودمون، تو کلاس درس ما اگه فرایندی تحت عنوان یادگیری اتفاق میفته، چه مکانیزمی شکل میگیره تا این اتفاق بیفته؟ اینو باید یاد بچه‌ها بدیم. یک. دو، میگه معلم قرن 21 باید به بچه‌های خودش یاد بدهد که آموزه‌های خود رو به کار ببندن. این هم باز یکی از گپ‌های اساسی و آسیبزایی است که تو حوزه تعلیم و تربیت ما، چه در سطح آموزش پرورش و چه در سطح دانشگاه، بدون تعارف وجود داره. یعنی شکاف بین حوزه تئوری و حوزه کاربرد. جان دیویی، فیلسوف آمریکایی، قرن 18 تز لرنینگ بای دوینگ اون موقع مطرح کرد. رفت مدرسه بزنه تو شیکاگو، هر مدرسه ای که رفتید میزونیم کتاش مثل میزونیم کتایی که الان تو مدارس ما هست. با من اینا رو قبول ندارم. اون موقع گفتن چیکار کنیم؟ گفت هر دانش آموزی توی مدرسه من باید یه دونه میز اختصاصی جلوی خودش داشته باشه. گفتن برای چی؟ گفت برای اینکه هر چی من آموزش میدم اونجا باید انجام بده تا من مطمئن بشم یاد گرفت. آخرش هم رفت سفارش داد یه همچین میزی ساخت برای بچه‌ها و تو مدرسه‌اش آشپزی یاد داد، خیاطی یاد داد، همه کار کرد. الان اگر بحث مهارت آموزی داره مطرح می‌شود، ما تازه داریم میریم به این سمت، این بحثاست. سوال مهر آقای رئیس جمهور امسال بحث مهارت بود. از بچه‌ها پرسید که پارسال چه مهارتی رو یاد گرفتید؟ بحث مهارت آموزیه. اگر اون موقع فکر کنم آقای دکتر زمان دکتر فرجی بود که تصمیم گرفته بود که فکر میکنم 70,000 رشته محل رو یا 7,000 رشته محل رو در پیام نور منحل بکنه، برای این بود که اون از فلسفه وجودی خودش فاصله گرفته بود. اگر الان بحث دانشگاه علمی کاربردی رو، چون اصلا دانشگاه علمی کاربردی با چه فلسفه‌ای تأسیس شد؟ با فلسفه‌ای که بچه‌ها رو ببریم به سمت کاربرد. واقع رفتیم یه خونه اجاره میکنیم، بچه ها رو ثبت نام میکنیم، پولا رو میگیریم، نه کارگاه نه آزمایشگاه، هیچ امکاناتی وجود نداره. عنوانمون هم هست علمی کاربرد. توی خود دانشگاه هامون واقعا چقدر به این مسئله پرداخته میشود، این نکته اساسی است. چقدر واقعا فارغ التحصیلان ما تو همین رشته های فنی که شماها دارید زحمتشو میکشید، واقعا وقتی فارغ التحصیل میشوند، درصد آموزه هایی که تو حوزه نظر با اونها همراه هست برابری میکند با درصد آموزه هایی که میتونن در عرصه کاربرد و عمل ازش بهره ببرن. این ایده ای نیست که الان سازمان یونسکو بهش رسیده باشه. این ایده ای نیست که قرن 18 جان دیویی آمریکایی بهش رسیده باشه. این ایده ایست که امیرالمومنین توی نهج البلاغه فرمود که اوزع العلم ما وقف علی اللسان و ارفعه ما ظهر فی الجوار. الان سطوح دانش که بلوم دستبندی میکنه، خب این دستبندی همونه. میگه نازلترین، سطحیترین سطح دانش اونیست که در حوزه نظر باقی بمونه، متوقف بمونه. اما بالاترین سطح دانش اونیست که تو عرصه کاربرد و تو عرصه عمل جواب بده. و انتظار سومی که یونسکو مطرح میکنه، میگه معلم قرن 21 باید به بچه ها یاد بدهد که زندگی کنند. چقدر این تعبیر قشنگه. رفت و شد بچه ها تو مدرسه، توی دانشگاه، باید یه بخش عمدهش این باشه که بچه ها نحوه زندگی کردن یاد بگیرن، ادای زندگی کردن رو در میاریم، نه اینکه مفهوم زندگی رو دریافته باشیم و بر همون اساس هم زندگی بکنیم. کجا باید پایش گذاشته بشه؟ تو مدرسه. من اعتقادم اینه که تو پیش دبستان. و نکته چهارمی که مطرح میکنه، میگه که معلم قرن 21 باید به فراگیران خودش یاد بدهد که با هم زندگی کنن، زیست اجتماعی، مشارکت، زندگی دست جمعی، تعاون. چیزی که من ادعام اینه که در هیچ مرامی به اندازه مرام ما تو حوزه رشد اجتماعی حرف زده نشده و زمینه و متریال تو حوزه نظرش و تئوریکش هست، ولی ما عمل نمی کنیم. الان همین دعوایی که ما داریم دیگه، تو هیئت ممیزه مقاله طرف نوشته، میگیم که خب کار جمعی، کار گروهی، مشارکت. چقدر روح جمعی داریم؟ دردآور نیست که یک کتاب رو دو نفر از همکارای ما ترجمه کنن و بعد وقتی که قرار این کتاب چاپ بشه، سر اینکه اول پشت جلد اسم کدومشون بخوره دعوا بشه و کتاب چاپ نشه. اصلا روح اجتماعی. و بعد از اونور مقاله ببینیم 60 تا اسم زیرشه، 60 تا اسم، یعنی هر کسی تو به ثمر نشستن این پروژه، هر اقدام مؤثری که انجام داده اسمش هست و سهم امتیازشو میگیره. دنیا اینا رو پذیرفته، داره استفاده میکنه، نتیجهش هم داره میبره. ما باید این مقدمات رو و این زمینه ها رو فراهم کنیم. خب بفرمایید.
خواهی میکنم. حالا این تعریف که گفتید شرایط رشد رو فراهم کند ولی از خودش چیزی به آن اضافه نکند.
ببخشید.
وظیفه معلم.
بله.
شرایط رشد رو فراهم بکنه ولی از خودش چیزی به اون اضافه نکنه.
بله.
این قسمت دوم شما متوجه نشدم، یعنی چه چیزی از خودش بهش اضافه نکنه؟
ببینید، حرف اصلی اینجا اینه که اگر قرار هست چیزی گیر این فراگیر بیاد تو فرایند آموزش یا تو فرایند تربیت، خودش باید بهش برسه، من نباید بذارم کف دستش. حل المسائل یادتونه؟ حل المسائل کارش چی بود؟ حل مسئله رو میذاش کف دست این بچه. من معلم باید راه پیدا کردن، یعنی راه حل مسئله رو به این آموزش بدم، اما جواب مسئله رو خودش باید پیدا کنه. توی بخشای دیگه هم همینجور. مثالی که من از پستالوزی نقد کردم واقعا مثالش قشنگه. ببینید، اون چیزی که گل یا گیاه به دست میاره خودش به دست میاره. اون تنها کاری که میکنه آب به اندازه کافی، نور به اندازه کافی، هرس کردنش اون جایی که لازمه، همین. رشد به عهده خودشه. ما چون اومدیم مثل همون مثال مهد کودکی که زدم، حالا ما توی فرم قشنگترش تو دانشگاه عمل میکنیم دیگه، یا توی مدرسه عمل میکنیم. وظیفه‌ای که به عهده خود فراگیر هست، من به جای او انجام میدم. یه جورایی از خودم هم راضیم، از خودم هم متشکرم، فکر میکنم که چقدر من معلم دلسوزی هستم، کما اینکه اون مامانم همین فکر رو میکرد، همه کارا رو به جای بچهش انجام میداد و بعد تصورش این بود که آیا واقعا تو دنیا مادری دلسوزتر از من هست؟ این خیانت در حق بچه است، این به تأخیر انداختن رشد بچه است. دانشجویی هم که سر کلاس من و شماست همینجور. دانشجوی فعال زمانی محصول حرکت من و شما خواهد بود که مأموریت هایی که تو حوزه وظایف خودشه خودش انجام بده. ولی اگه من و شما به جاش انجام دادیم، یه دانشجوی منفعل محصول کار ما خواهد بود. دانشجویی که هر فکری براش میتونن بکنن، هر تصمیمی براش میتونن بگیرن، هر نقشه‌ای براش میتونن بکشن و او هم از خودش اراده‌ای نداره. اگر ما یه نسل فعال جستجوگر تشنه ای که نقش خودش رو هم در حوزه فردی هم در حوزه اجتماعی بتونه ایفا بکنه، زمینه هاشو من و شما باید فراهم بکنیم تو کلاس درسمون و توی نحوه تعاملی که باشد. عرض من این.
اگه اجازه بدید من یه نکته دیگه هم بگم، صدا میاد؟ من
جانب؟
صدا من میاد یا نمیاد؟
بله بله بفهم.
یه مقدار مرزش فکر میکنم مشکل باشه تشخیصه، یعنی چون یا دو تا حالته مثلا حدی، یه حالت اینه که من جز و دستم بگیرم برون معلم برم همه را بگم سری کلاس ها بلن برم، یه حالت این ورش هم افراطی و تفریطش اینه که من برم سری کلاس بشینم خودم خیلی فعالیتی نکنم، به بچه ها بگم برید تلاش بکنید من سوالات فقط جواب میدم راه نماییتون میکنم
بله.
که در این صورت خب مثلا یه درس دو واحدی ده واحد نیاز داره برای اینکه به نتیجه برسه، مرزش که این در واقع نه افراط باشه نه تفریط باشه، من وظایف خودم رو تو قالب دو واحد سه واحد انجام بدم تو اون زمان محدود، ولی در این حال دانشجورم پرورش بدم که خیلی در واقع آماده خور بار نیاد، اون چیه؟
بله ببینید آقای دکتر، اگر قرار بشه که بریم سراغ مصادیقش، بله فرمایش شما درسته، یعنی اینجا باید یه شفاف سازی صورت بگیره که خب حالا این دو واحد درسی که من قراره تدریس کنم کدام بخشش جز مأموریت‌های منه من باید انجام بدم، درسته؟ و کدام بخشش رو و به چه شکلی باید به کی محول کنم؟ به فراگیر محول کنم. بله ما اصل این باور رو ببینید، ما مشکل اصلیمون مشکل ذهن بخش قابل ملاحظه ای از معلمامونه، اصلا وقتی ما طرح موضوع اینجوری میکنیم گارد میگیرن، یعنی با اصل مسئله مقابله میکنن، ما روی این که منطقی که حمایت میکنه از این تلقی از این تفکر اینو جا بندازیم، اگر من باورم این شد تلقی من این شد که بله من یک چنین نقشی رو دارم، من مثال پیامبر اکرم رو هم عمدن به خاطر همین زدم، پیامبر اکرم بزرگترین معلم عالم بشریته، اما خدا اومد حوزه مأموریتش رو معلوم کرد، گفت که شما اون چه که راه رو به مردم نشون بده، این بچه‌ای که میاد سر کلاس من چی درس میدم؟ این بعد کلیدایی که راه رو برای این هموار میکنه که تو این مسیر حرکت بکنه من براش مهیا بکنم، اما آیا اون ریزکاریاشم من باید انجام بدم؟ نه، اون دیگه به عهده من نیست، اون مقدمات رو اگه من شایسته درست مطلوب فراهم بکنم اون باید خودش کارش رو انجام بده. حالا ممکنه شما از من بپرسید چه خب ملاک اینجا چی چیه؟ معیار ما میخوایم، حرف کاملا درستی هم هست، ما میگیم معیار برای اینکه آیا من رویم درست بوده یا نادرست بوده اینه که میگیم ملاک و معیار در تربیت اصولی بی‌نیازی از مربیه. ببینید وقتی من و شما توی یک آموزشی تو نقطه آغاز هستیم، اینجا اوج وابستگی متربی به من و شماست، وقتی حرکتمون رو شروع میکنیم هرچه که ما جلوتر میایم هر قدمی که به سمت جلو حرکت میکنیم میزان اتکا و وابستگی این به من و شما باید کاسته بشه. اگر این اتفاق افتاد ما داریم درست عمل میکنیم. بچه ای که مامانه داره راه رفتن رو بهش آموزش میده، دیدید روز اول که میخواد اینو بذاره زمین اصلا کنده نمیشه از این مادره، ولی این بلدهای فلحیل این کار میکنه، میذارتش زمین ولی روزای اول کاملا مراقبشه، هفته دوم به اون اندازه مایه براش نمیذاره، تو هفته سوم فقط یه دستشو میگیره ولی اون باش را میاد، و هفته چهارم فقط یه انگشتشو میگیره و اون باش را میاد. وقتی که مربی میشینه کنار من که به من آموزش رانندگی بده، درسته؟ روز اول جلسه اول که من میرم چون به من اطمینان نداره خودش پدال گاز و کلاج و ترمز داره که اگه کنترل ماشین از دست من خارج شد خودش چیکار کنه؟ اقدام بکنه. اما دو سه بار که من نشستم آماده شدم یک کمی استیبل شدم اونا رو بر میداره و به منم عمدن اعلام میکنه که دیگه من ندارم، مواظب باش خودت باید مدیریت کنی، خودت باید کنترل کنی. روزای اول دخالت میکنه، فرمون رو تو دست مخاطبش میچرخونه، هی بهش میگه که راهنما بزن، ترمز کن، سرعت رو کم کن، ولی تو هفته دوم هی سطح دخالتش رو چکار میکنه؟ کاهش میده. معیارش اینه. یه کمی من حال و هوا رو عوض کنم با آیتم سوم، بفرمایید دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر یه کمی هم نفستون خستگی نفستون یه کمی
خواهش
کنم. من دو تا نکته می‌خواستم عرض کنم. ببینید شما تلاش دارید که به دوستان و همکاران بفهمونید که شما به غیر از وظایف آموزشی وظایف تربیتی هم دارید.
بله.
اگه من درست فهمیده باشم. بله. و خب این خیلی مهمه. و در اولین تذکرم میفرمایید که خب به پا افراط نکنی، یعنی خودت به جای فراگیر قرار نگیری. من میخوام عرض کنم که توی محیط‌های دانشگاه‌های فنی مثل ما کاملا مسئله از این ور افراطیه، یعنی عموما همکارای ما اصلا چنین نقشی رو باور ندارن. یعنی تصور اینه که خب ما اومدیم فقط مثلا فرض کنید که الکترومغناطیس درس بدیم بریم، یا اومدیم ریاضی فیزیک درس بدیم بریم، کار دیگه ای نداریم. تو اون کلاس بچه‌ها با هم چیکار میکنن، چه رفتاری دارن، اینا به ما مربوط نیست، وظایف دیگری است. این یه نکته که من فکر میکنم خب یه مقداری تو این جهتش، یعنی ما از این ور افراطی هستیم و باید نصیحت بشنویم به اصطلاح که نه واقعا میتونیم تاثیر بذاریم. من تا حالا من خودم شخصا معتقد به این که سر کلاس وایسم نصیحت بکنم زیاد نیستم و فکر میکنم جواب نمیده. بیشتر بچه‌ها دوست دارن سر کلاس همون رفتار منو ببینن که درسمو واقعا با علاقه میدم. بله. اگر کاری میکنم باید تو اتاقم باشه، بیرون کلاس باشه و به شکلای دیگه واقعا سعی کنم رابطه با بچه‌ها برقرار کنم. این من نظر شخصی من، نمیدونم چقدر
آقای دکتر کاملا درسته. ببینید من فکر میکنم که ما داریم، یعنی شما دارید عرایز بنده رو با یه بیانی که حالا شاید تو فضای دانشگاه خودتون بهتر روشن میشه مطرح میفرمایید. اصلا ما هم اعتقادمون این نیست که به خصوص این نسل رو نصیحت بکنیم، ولی مثال قشنگی خودتون مطرح کردید. آقای دکتر این دانشجویی که مثلا من با من کلاس داره، بعد من یه فرصتایی رو توی دفترم هستم، درسته؟ این به من مراجعه میکنه، 10 دقیقه یه رو پیش من میشینه. من توی این 10 دقیقه یوروب درسته ممکنه 2 تا سوال علمی آورده که جوابشو میخواد بهش میدم، اما این بعد میره بیرون، من اصلا شاید کارم همینه و توجه دارم که چی کار میکنم اما به رخش نکشیدم. این میره بیرون به بچه‌ها میگه که بابا چقدر این دکتر حوصله خوبی داره، چقدر قشنگ با آدم برخورد میکنه، من یه جایی یه غلط فاحشی رو مطرح کردم، چقدر با شکیبایی. ببینید این همونیست که شما میفرمایید، یعنی من با رفتار خودم، مگه ما اینا رو آقای دکتر از کی یاد گرفتیم؟ واقعا خود ما هم میرفتیم تو دفتر اساتیدمون اینا مطالب علمیشونو که آورده بودن تو کلاس به ما گفته بودن که، یا حتی همونجا تو کلاس وقتی که میگفتن نحوه طرحشون، یا وقتی من نوعی سوال میکردیم نحوه پاسخگوییشون، صرف وقتی که میکردن، حرمتی که به ما میذاشتن، احترامی که برای ما قائل میشدن، اینها بود همون چیزی که ما در قالب آیتم دوم
باشد. این عرضمان تکمیل کنم. ببینید یه نکته دیگه هم که هست اینه که متاسفانه سیستم آموزش عالی و مدیریت دانشگاهی ما، منظورم رئیس دانشگاهی، هیئت رئیسه نیست، عموماً فضای دانشگاهی، اصلا از ما این نقشه میخواد که بیا برو درس بده به چیز دیگه ای کار نداشته باش. این خیلی جای تاسفه. ببینید تو همین دانشگاه خطیب میره تو مسجد سخنرانی میکنه، میگه فلانی کوانتوم بده درس بده. دقت میفرمایید؟ یعنی عملا از ما خواستن که باید کاری به کار مسائل تربیتی و اتفاقات دیگه نداشته باشیم. من البته نمیگم که استاد کارو زندگیشو ول کنه بره دنبال مثلا صرفا مسائل تربیتی دانشجو، ولی واقعیتش اینه که دقیقاً تعریفی که برای شغل ما انجام شده، معیارایی که برای ارشد که تشویق و ارتقا و پرداخت و هر چی هست، همش با همین مستاق هست و یه بخشایی اصلا تو دانشگاه تربیه شده که ظاهرا اونا موظفن تربیت بکنن، ما موظفیم چشممون رو ببندیم. این من فکر من درست هم مثل همون امور تربیتی که توی آموزش پرورش شما مثال زدی، خب عینا تو دانشگاه هم به شکل دیگری هست. و بعد توی استخدام و توی فرض کن ارتقا و توی همه چی به نحوی به استاد ما میگن که تو اینجوری سوال رو جواب بده که مشکلی پیدا نکنی، ارتقاد بره بالا. طبیعتا به هر حال استادی که بخواد درگیر بشه با فرایندهای دانشجویی، فرایندهای تربیتی، پیش خودش میگه که خب من ممکنه مشکل پیدا کنم، فردا به من ارتقا ندن و هزاران اتفاق دیگه بیفته. واقعا سیستم ما نیومده این شخصیت به استاد بده که نه، هم تو خودت محترمی، نظراتت محترمه و هم باید در فرایند تربیت نقش داشته باشی.
بله کاملا درست. خیلی متشکرم. بفرمایید.
حالا توی به هر حال دانشگاه به هر حال اون شیوه و روش به نظر من خیلی مهمه، حالا توی اون مباحث تربیتی هم به نظر من اون خودباوری و اعتماد
به نفس، روشنه میکروفون،
خودباوری و اعتماد به نفس توی اون مخاطب و دانشجو برامون خیلی مهمه. بنابراین حالا من میخوام ببینم شیوه من اصلا درسته یا نه. من همیشه پرهیز میکنم از این که برای اینکه صحبتم را به حق نشون بدم بیام به یک رفرنس، به یک آدم بزرگ مطالبم رو وصف بکنم. یعنی مثلا بگم یونسکو اینو گفت، این احساس میکنم خب یونسکو بزرگه، میگم یونسکو یک مرجع بزرگیه، این اون قدرت فکر کردن استدلال رو از طرف مقابل میگیره. ممکنه افراد بزرگی هم در داخل داشته باشه، من از اونم اجتناب میکنم. بنابراین من فکر میکنم حالا چون که یونسکو گفته باید اصلا ما باید نداریم توی آموزش، باید نه. حالا من میخوام از شما سوال کنم، ما چطور میتونیم این موارد را مثلا اینجا چه جایگاهی برای اشتباه نه. یعنی من بعضی وقتا به دانشجوها این فرصت رو میدم اشتباه بکنن نه. حالا برو خودش نمیاره، من مشابه اون اشتباه رو میکنم، میام سر کلاس عذرخواهی میکنم. توجه یعنی اون چیز تربیتی رو میخوام انتقال بدم
نه.
دانشجو مثلا حالا با موبایل نمیدونم دیر میاد یا چیزای دیگه، ولی خب بعضی وقتا ما میخوایم این دانشجو ها مثلا تو اردو ها میخوایم دانشجو ها رو ببریم بیرون، اون بحث اون زیست با هم و شما مطرح کردید که به هر حال حالا دختر و پسر هستن، حالا میدونیم اونجا یه سری اشتباهات هم ممکنه بکنن، ولی میخوام از این اشتباهات بعدا ما استفاده کنیم اینا رو ببریم جلوتر، ولی بازم مقررات دانشگاه مانع اون میشه. یعنی این فکر میکنه حالا مثلا نمیدونم چی اینا، با یه سری محدودیت هایی هم تو این زمینه چیه ما مواجه هستیم، ولی این رفرنس دادن رو من خودم احساس میکنم. یعنی برای دانشجو دکترامون هم میاد موقعی که میخواد دفاع بکنه به جای اینکه استدلال بیاره یک استدلال محدودی میاره، بلا فاصله رفرنس میده آقای فلانی، این باعث میشه شخص عقب نشینی بکنه و اون فکر کردن و نمیدونم اعتماد به نفس و خودباوری ازش ما چیه بگیم.
آقای فرانسیس بیکن 4 خطای ذهنی رو مطرح میکنه، یکیش همین نکته ایست که شما اشاره فرمودید که حالا عنوان اختصاریش شخص به جای فکره. ما مأموریتمون اینه که فکر کردن، نحوه درست اندیشیدن به بچه ها یاد بدیم. به قول شما وقتی اومدیم متکی کردیم به یه آدمای بزرگ، گفتیم فلانی اینو گفته، این یعنی این که تو فکرتو تعطیل کن، به صرف این که اون گفته چیکار کن بپذیر. میگه این اشتباه است و واقعا هم حرفش حرف قشنگیه. چرا ما باید به اون یاد بدیم که آخه اگه قرار بود فقط بزرگان یه نکاتی رو بگن و ما به اون بسنده بکنیم، که این که باب رشد فکر ما داریم محدود میکنیم و مسدود میکنیم دیگه. بله اون آدم خیلی بزرگه، جایگاهش هم محترم، اما این مفهومش این نیست که تو حتی به عنوان یه دانشجوی جوان و مستعد حق فکر کردن نداری، حق نداری که نقد و نظر بکنی حتی ایده‌ای که اون آدم بزرگه چیکار کرده مطرح کرده. این خیلی نکته خوب و درستی است. ولی همونطور که تو فرمایشات خود شما هم بود آقای دکتر، ما حالا یه به نوعی آقای دکتر شیرزاد هم یه اشاراتی کرد، حالا من مثل آقای دکتر شیرزاد بلد نیستم به این قشنگی بگم، اما واقعا یکی از مأموریت ها و وظایف ما به عنوان معلم جرأت ورزیه، شهامت. شما تعبیر اعتماد به نفس رو به کار بردید و درستم هست. ما چیکار کنیم اینجا؟ ما اینجا هم وظیفه داریم. ما که یادمون نرفته که الان مثلا چون ما الان توی دانشگاه داریم با هم گفتگو میکنیم، با هم حرف میزنیم، واقعا حالا بعضی از دوستان رو من میبینم چهره های جوانی است، خدا رو شکر انشالله که اینها منشأ تحولات بزرگی توی دانشگاه های ما بشن. ولی افرادی که 20 سال قبل دانشگاه رو، 30 سال قبل دانشگاه های ما رو تجربه کردن و اون بچه هایی که انصافا با چه شهامتی، با چه جرأتی، با جرأتی که واقعا منطق، تلقی صحیح و تفکر پشتش بود، ایفای نقش میکردن تو حوزه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی که مورد نظر آقای دکتر بود، و در این حال انصافا بچه های فعال اون موقع ما رتبه های اول هم بودن تو رشته های خودشون، یعنی آدم هایی نبودن که کم و کسری داشته باشن توی اون زمین ها. اون نسل اگر اونجوری تربیت شدن، اون زمینه ها رو داشتن، این مفهوم خیلی سادهش اینه که پس این امکان وجود داره، ما هم باید ببینیم عیب و اشکال کارمون کجاست، رفع و رجوع بکنیم و اون زمینه های مثبت رو جایگزین کنیم.